سلام، من علی فرحمند، اولین نشست پادکست های سایت سینما رو تقدیم شما میکنیم با توضیح بازی تاج و تخت. اگر بخوام شروع بکنم باید از حواشی رسانه‌ای شروع بکنم که شاید پر صدا و صدا ترین حماسه تاریخ تلویزیون آمریکا بازی تاج و تخت باشه. حتی بعد از این موفقیت بود که عوامل شبکه HBO تصمیم گرفتن که سریالی تحت عنوان سریال ارباب حلقه ها رو بسازن بر اساس کتاب تالکین، و نشون میده که این سریال چقدر همه گیره و بنابراین طبیعیه که در فصول آخر پس از پخش هر قسمتش یک جنجال رسانه‌ای به پا بشه، و این جنجال رسانه‌ای موجب میشه که کوچکترین اشتباه از جانب در واقع عوامل ساخت سریال به قیمت شکلگیری یک سری کمپین های مجازی تموم بشه. اگر از همین اشتباهات شروع بکنم و بعد برسم به متن سریال، باید بگم که فارغ از این که ملامت هایی شده از جانب مردم و دوستداران سریال، و حق میدم به این که مردم توضیح بدن و انتقاد بکنن از اینکه چرا یک سری پیرنگ ها سرهمبندی شده در فصل آخر، پیرنگ های یک سری شخصیت ها، چرا مثلا شخصیتی مثل سرسی که به هر حال ما در فصل 6 در واقع روند قهرمانانش رو دیدیم، پدیدیش رو دیدیم و اینکه ابتکار عمل رو به دست داره، در فصل آخر اینقدر حضور کمرنگی داره، اینقدر رفتارهای بیمنطقی رو انجام میده، اینقدر ترس گریبانش رو گرفته و انفعال. فارغ از اینکه حق میدم به آدمها که مرگ سرسی رو مرگ باسمیهی بدونند و حتی اگر که عوامل سریال قصد داشتن که مرگ رو در آغوش در واقع سر جیمی برادرش یک مرگ عاشقانه تلقی بکنند، موفق نشدند و این مرگ بسیار سرهمبندی شده. فارغ از این که در آخر کار انگیزه دنریس تارگریان مشخص نیست برای در واقع ویرانی اون شهر، و در تمام طول 7 فصل گذشته ما با یک شخصیت سمپاتیک عدالت‌خواهی طرفیم که ناگهان در فصل آخر تمام رویش رو عوض میکنه و تبدیل میشه به یک مدکوین مثل پدرش مدکینگ، و حالا اگر یک گریزی بزنم به یک پیرنگی شبیه به این در ارباب حلقه ها و هابیت، ما در کتاب هابیت یک شخصیتی شبیه به دنریس داریم به نام تورین سپربلوت، که این آدم از در واقع نوادگان اون دورف هاییه که یک گوهر به نام آرکنستون اینها رو دیوانه میکنه و به جنون میرسونه، و حالا که این پسر داره میره و تاج و تخت پیشین پدرش رو به دست بیاره، با مواجهش با آرکنستون به جنون میرسه. همین اتفاقی که برای دنریس میفته وقتی که وارد اون شهر میشه. اما اتفاقی که میفته اینه که وقتی ما داریم راجع به هابیت صحبت میکنیم با جزئیات طرفیم، یعنی تورین سپربلوت در جای جای فیلم هر چقدر که به در واقع گوهر آرکن نزدیک میشه این جنون تشدید میشه، اما در ابتدای راه هم ما رگه هایی از جنون رو درش میبینیم، و همینطور این کشمکش هایی که با قهرمان داستان یعنی بیلبو بگینز داره. اما این جزئیات در فصل آخر رعایت نشده و میشه گفت که در هیچ کدوم از فصل ها ما این در واقع سوق دنریس به جنون رو نمیبینیم که در انتها بپذیریم که این در واقع به یک جنونی رسیده که حالا راضیه به کشتن اون همه آدم بیگناه. فارغ از این که تلاش آریا استارک در 6 فصل در 7 فصل اول برای تبدیل شدن به یک انسان بیچهره و یک قاتل حرفه‌ای تلاشی بیهوده و نتیجهش اینه که در انتها از طریق بیچهره شدن یک شخصیت فرعی به نام والدر فری رو میکشه و دیگه در فصل آخر اصلا هیچ اقدامی انجام نمیده با پیشینه‌ای که داره. و مرگ پادشاه شب توسط آریا که به نظرم مرگ بی دلیلیه، چون اگر در واقع به صورت دراماتیک نگاه بکنیم به قضیه، یکی از کمترین آدم‌هایی که میتونه مواجه بشه به لحاظ خصومتی با نایت کینگ یا پادشاه شب آریاست. یعنی حتی اگر دایر وولف جان سنو نایت کینگ رو میکشت دراماتیک تر بود تا اینکه آریا با اون صحنه به نظرم به شدت ساختگی نایت کینگ رو بکشه. اما با تمام این ایرادات فکر میکنم انتقاداتی که به فیلم، به در واقع سریال گیم آف ترونز به خصوص فصل آخر میشه، به شدت اغراق شده است. میپذیرم که فصل 7 و 8 از عدم توجه به جزئیات رنج میبره و دقیقا از جایی که مارتین نویسنده کتاب های نغمه یخ و آتش از پروژه جدا میشه به دلیل اینکه کتاب ها تموم نشده، این جزئیات رعایت نمیشه. حتی اگر که خود مارتین گفته باشه که آخر کار همین اتفاق میفته در کتاب ها، اون جزئیات مهمه در گیم آف ترونز و طبیعتا فیلم نامه نویسان شبکه HBO نمیتونن همپای مارتین به اون جزئیات متوسل بشن. من فکر میکنم که این ایرادات اغراق شده است و گیم آف ترونز به خصوص فصل آخر همچنان لحظاتی داره که ما بتونیم ازش لذت ببریم و همچنان با تمام ایراداتش نمیتونه سریال رو به پرتگاه ارزش‌گذاری ضعیف و حتی متوسط رو به پایین برسونه، به دلیل اینکه صحنه‌هایی وجود داره در سریال و در اپیزودها که این صحنه‌ها به تنهایی قادر بار کل یک در واقع قسمت رو به دوش بکشه، به لحاظ دراماتیک بودن، به لحاظ میزانسن و به لحاظ فرمی که در القای حس در واقع به کار میبره. و نباید از گیم آف ترونز چیزی بیش از این انتظار داشت که یک سریالی است با کیفیت که در جای جای صحنه هاش، حالا در فصول با کیفیت ترش و گاهی در فصل آخر در برخی صحنه هاش، حس درستی رو به مخاطب منتقل میکنه. موزگیری من تا اینجا اینه، ولی بعدا توضیح میدم که این صحنه ها چی هست و چگونه عمل میکنه.
من محمد زرینه، چیزی که من میتونم در مورد بازی تاج و تخت طرح بکنم این مسئله است که من از نقاط در واقع درخشان و اون نقاطی که در واقع منجر شد به اینکه این روایت بازی های تاج و تخت یک مناسبات منحصر به فردی برای مخاطب پیدا بکنه شروع میکنم. ما با یک هرج و مرجی طرفیم از ابتدای شروع سریال که تعبیه شدن این هرج و مرج با یک شرقیست که داره یک قلمرویی رو تعریف میکنه، قلمرویست که تمرکزش بر یک منطقه است به اسم کینگز لندینگ با محوریت یک تخت آهنین به صورت در واقع نمادین و بیننده داره با این موقعیت تهدید همراه میشه تا موقعی که برسه به فرجامی که در واقع همه به این صورت دیدن. چیزی که من به نظر من نقطه جالب و منحصر به فرد این سریال برای پیگیری این روایت بود از سوی مخاطب این بود که حاشیه ترین عناصر به لحاظ خط روایتی که ما باش در ارتباط بودیم نقشی رو ایفا میکردن که قدرت غافلگیری و قدرت برهم زدن پیشبینی ها رو از سوی مخاطبین داشت. یعنی حتی تا قسمت آخر کسانی که به شورمندانه و به صورت خیلی تحت تأثیر جذبه روایت این کار قرار گرفته بودن، حدس هایی رو میزدن مبنی بر چگونگی ادامه، پایان، حتی قسمت هایی که منتظر بودن که اپیزود بعد از اپیزود دیگه در واقع باش مواجه بشن، اینکه سرنوشت فلان کاراکتر چی میشه، اینکه مثلا موقعیت رقابت بر سر همین تاج و تخت چه مسیری رو در واقع پیدا میکنه و چی میشه که اینجوری همه با یک حالت نارضایتی از پای این سریال بلند میشن. چون من اعتقادم اینه که موقعیت غافلگیر کننده داستانی در نهایت به واسطه آن چیزی که ما در پخش تلویزیونی داریم میبینیم سرکوب میشه در نهایت. یعنی موقعیت هرچی به سمت انتها میره روایت پیشبینی پذیرتر میشه، داره بر اساس قواعد مشخصی در واقع این مسئله ادامه پیدا میکنه تا به موقعیت فرجامین مواجهه با چهره زمستان یا چهره آن طرف دیوار خارج از در واقع قلمرو منجر بشه و در نهایت شخصیت ها به حال خودشون رها میشن. یعنی یک نبرد فرجامینی داریم، یکی از کاراکترها میگه که من برمیگردم به همون جایی که تعلق داشتم، انگار باز دوباره یک نظمی در مجدد داره حاکم میشه، کمون که نیروهایی که متحد شدن ائتلاف کردن خواه بر اساس شرایط سختی که همشون با هم دیگه تهی کردن، علارغم که دشمنی هایی با هم دیگه داشتن، به سخره میگیرن موقعیت تعیین حاکم جدید و در واقع شاه جدید توی اون نقطه‌ای که در واقع همه دارن فکر میکنن سازوکار جدید برای برقراری نظم مجدد بعد از پایان یافتن همه اتفاقاتی که رقم خورده چه میتونه باشه. یکی از مشاورین که منتسب به یکی از خاندان ها هست میگه که خب میتونیم رأی بگیریم، مسئله رو به رأی بذاریم و با یک برخورد تنظامیزی از جانب بقیه اعضا و در واقع بقیه حضار شروع میشه. یعنی به نظر میاد که باز دوباره موقعیت ادامه نظمی که نجبا، نخبگان و برجستگان هر قومیت قرار ادامه بدن، کماف سابق به شکل جدیدی قرار ادامه پیدا بکنه. در واقع رسالتی تعبیه میشه در بازی های تاج و تخت، این رسالت به فرجام نمیرسه، به سرانجام نمیرسه و در واقع این تعهد انگار باقی میمونه که چه بود که مثلا یک کاراکتر از جانب جنوب، یک قومی از جانب شمال راه میافتن در یک نقطه به هم میرسن برای مواجهه با یک چهره و در واقع موضع گرفتن در برابر اون چهره، تبدیل به یک جنگ آشنا میشه. یعنی موضع‌گیری در برابر تخت آهنین جای خودش رو به رقابت برای تصاحب تخت آهنین میده. احساس میکنم
شروین طاهری هستم. عرض کنم که بس تا اینجا خیلی بس جالبی زنید، هر دو طرف از دوستان اعتقاد دارن که نقص‌های سریال بر قاطع قوتش فائقه، ولی با این حال قابل اعتناست، قابل اعتناس دیدنش ارزش داره. من سعی میکنم از این موضع دیگه یه ذره وسیع تر ببینم. من معتقدم که موزل اثر علاوه بر این که در خود اون چیزی که میبینیم یعنی در سریال تلویزیونی وجود داره، در یک منطق روایی درونی شده در متن هم هست. جاه طلبی بازی تاج و تخت در به اصطلاح مواجه کردن عنصر حماسی با عنصر تراژیکه و بعد در نهایت پیروز شدن نوعی پان تراژیسم یا همه تراژی انگاری، چیزی که باعث شد که مخاطبین در قسمت پایانی چنین واکنشی تلخی داشته باشن به اتفاقات همین. یعنی چیزی که در طول هفت فصل، امیدی که در طول هفت فصل برای مخاطب ساخته میشه که امکان گذار به یک ساحت تازه، به یک موقف جدید رو ترسیم میکنه، ناگهان نقش براب میشه. از چه طریق؟ از طریق به اصطلاح معدوم کردن شخصیت ها و حذفشون و به حاشیه روندنشون به خاطر اینکه فرجام از پیش تعیین شده تحقق پیدا بکنه. این اون جاییه که داستان دچار یک پارگی یا یک گسست جدی. احتمالاً اگر کسی رمان رو تا به پایان بخوری ممکنه که این اندازه نقص ها رو نبینی یا این نقص ها اندکی ترمیم بشه. مثلا امکان برای نویسنده امکان وجود داره که تک تک شخصیت هایی که به سادگی در فصل پایانی حذف شدن با درونه بیشتری ارائه بشن، آریا صورت بندی دقیق تری پیدا بکنه و هدفش یا این سردی رانهی که به اصطلاح او رو حرکت میده، سردی انتقام، از انتقام به بیچهرگی و از بیچهرگی به موقعیت چیز به موقعیت فرازدویی میرسه، به این تعبیر که آریا تبدیل میشه به آدمی که متوجه میشه با انتقام امکان نداره که به حیات ادامه داد، باید بیچهره شد تا از طریق بیچهره شدن از نو زندگی رو پیدا کرد. اینو سعی میکنه سریال با یکی دوتا دیالوگ باسمهی به قول علی سراحتش رو هم بیاره، جایی که بود میخواد بره برای کشتن سرسی و مواجه شدن با اون مباشر قولاساش، همراهش بهش میگه که آمدن در این راه به اصطلاح همزمان میشه با مردن، و آریا برای لحظه متوجه میشه که زندگی ارزشی مهمتر و بزرگتری از انتقامه. همینجاست که در پایان بهش اجازه میده که از تمام صورتبندی های قدرت فاصله بگیری و بره به سمت ناشناخته ترین بخش نقشی. با وجود اینکه از نظر منطق روایی یا منطق به اصطلاح دیالوگ ها یا همچین رخ داده اتفاق بوده، ما باورش نمی کنیم، برای اینکه باور نمی کنیم که یک نفر هفت فصل بخواد انتقام بگیره و بعد در دقیقه این آگه ها متوجه ارزش زندگی بشه. برگردم به بحث خودم، چیزی که کارگردان ها و به اصطلاح درام نویس ها یا همون فیلم نام نویس ها دوچار مشکلشون میکنه همینجا، چطور یک کاراکتری عدالت ها موجودی که از بیرون از هفت قلمرو میکوشه که قلمرو رو اشغال کنه به نفع نیروهایی که هرگز ما نمیبینیمشون، یعنی مردم در گیومه، چطور ناگهان دیوانه میشه با این گزاره ساده که یادآور جمله مشهوری در علوم سیاسی است منتسب به لورد آکتون که قدرت فساد آور است، قدرت بزرگ فساد بزرگتر. چطور ناگهان با مواجه شدن با امکان پادشاهی دیوانه میشه؟ هرگز سریال نمیتونه اینو توضیح بده، چون نمیتونه توضیح بده مجبور میشه که جان اسنو رو تبدیل به یک نظارگر منفعل کنی، سرسی رو به موجودی ترسو که ناگهان در مهمترین لحظه تصمیم گیری از قادر نیست هیچ تصمیمی بگیری به اون تبدیل شده، و بعد موجود خارجی به نام اژدها رو تبدیل به یک سلاح فرازمینی بکنی که به راحتی قادری که موقعیت تاج و تخت رو تعیین بکنی. مشکل اینجاست که در ایده حماسه، همونطور که مهمترین حماسه غربی که ما میشناسیم یعنی ایلیاد و اودیسه رو داریم، در حماسه شهر ویران میشه و با ویرانی شهر امپراتوری خلق میشه یا گستره تازه‌ای از به اصطلاح مدنیت ساخته میشه، اتفاقی که بعد از سقوط تروا یونان متولد میشه. بنابراین تروا و نبردهای هولانگیز و حماسی که اتفاق میفته در درون این جنگ 10 ساله به قول به اصطلاح همه منتهی به تولد یونان و بعد در ادامه حتی بعدتر و در میتولوژی یا اسطوره شناسی سیاسی رومی منتهی به تأسیس روم هم میشه، چون کسی که از تروا نجات پیدا میکنه است که بعدا نوادگانش روم رو خلق میکنه، در حالی که تازی تاجته جرأت گذر کردن از وضعیت پیشین به نوعی تمدن تازه، نوعی پیکربندی سیاسی جدید رو نداره. بنابراین مجبور میشه که به سرخوردگی تراژیک قدم به اصطلاح برگرده. بذارید برای اینکه این بخش اول بحث رو تموم کنم اشاره بکنم به صحنه نمادین فیلم در همین فصل آخر، جایی که جادوگر خورشید، جادوگر روشنایی، بعد از این که زمستان تمام میشه با یک کادر به اصطلاح مدیوم وارد یک برهوت نیمه برهوت زمستانی میشه و بعد پیر میشه، فرتود میشه و از بین میره. این همون امیدی است، این همون چیزی است که تا همین لحظه، تا همون دقیقه همه مخاطبین رو با سریال همراه کرد. اینکه امکان دارد بالاخره روزی نور بر سرما یا گرما بر سرما یا نور بر تاریکی غلبه کنه. اما به نظر میرسه که کارکرد پیامبر خدای خورشید چیزی جز حفظ و تعادل اکولوژی زندگی حیوانی نیست. او واقعا وظیفه‌اش این بوده که جلوی از بین رفتن یک گونه رو در برابر یک ضد گونه حفظ بکنه. بعد از اون همه چیز به روال قبل باید برگرد. اونجاست که کمر به اصطلاح روایت میشکنه و مجبور در ادامه با گزاره‌های به اصطلاح توجیهگرانی موقعیت پایانی رو به اصطلاح ترسیم بده.
من اینجا یه شبه مخالفتی دارم با شروین طاهری عزیز. اولین نکته هم اینه که اساساً حماسه نغمه یخ و آتش که تبدیل شده به گیم آف ترونز رو، سریال گیم آف ترونز رو، نباید با حماسه های کهنی مثل ایلیاد و اودیسه مقایسه کرد. اتفاقا من میام و این رو با یک در واقع تراژدی مدرن به نام ارباب حلقه ها مقایسه میکنم. خب تالکین میدونیم که در ارباب حلقه ها یک سری تأثیر گرفته از مذهب، از اساطیر اسکاندیناوی، از کشورهای دیگه، اسطوره‌های کشورهای دیگه، و اینها رو یک جاهایی دستمایه قصه خودش قرار داده. مثلا اگه بخوام مثالی بزنم، افسانه‌ای وجود داره در اسکاندیا به نام افسانه وولسانگا که این افسانه داره راجع به یه بخشیش داره راجع به یک آدم، در واقع یک موجودی به نام گالم صحبت میکنه که این بسیار بی دست و پاست و کاری از پیش نمیبره و فقط حافظ یک حلقه است. خب ما میبینیم که در ارباب حلقه ها قسمت آخر در واقع بدمن داستان بیش از اون که در واقع اون سایرون باشه، یک جاهایی گالم یا اسمیگله و حتی پیشینه اسمیگل رو میبینیم انقدر مهمه. نشون میده که تراژدی های مدرن دارن بازی میکنن با همه چیز و دارن همه چیز رو در عین لحن حماسیشون دست میندازن. اگر دقت بکنیم در فصل اول پروتاگونیست داستان که الان متاسفانه اسمش خاطرم نیست، اگر دوستان یاری بکنن، رئیس در واقع وینترفیل، نید استارک، آقای نید استارک در فصل قسمت آخر کشته میشه و من یادمه که اون زمان چند، یعنی 9 سال پیش، مخاطبا چه در واقع جنجالی به پا کردن. خب این در تراژدی مدرن امریست مرسوم، اما مثلا در ایلیاد و اودیسه همچین چیزی غیر قابل پیش بینیه. ولی اگر که با دید تراژدی مدرن نگاه بکنیم، حالا برگردیم به سراغ بحث جادوگر خورشید، متوجه میشیم که اتفاقا مرگ اون خیلی چیزها رو درست کرده. یعنی همه چیز به روال اول بر نمیگرده. ما در ابتدای سریال شخصیتی داریم که خیلی روش تمرکز میشه به نام جان سنو. خیلی راجع به این که پدرش کیه، راجع به این که این آدم حرامزاده است به اصطلاح صحبت میشه و در اواسط سریال ما میبینیم که جان سنو جایگاه قهرمان تمام سریال رو به دست آورده و قادره که یک امپراتوری راه بندازه. خب کلیت داستان اینه، اما هرچه میگذره اتفاقا جان سنو در اون جایگاه دراماتیکش به درستی قرار میگیره و در انتها با نابودی در واقع جادوگر خورشید، اتفاقی که میفته اینه جان سنو دوباره بر میگرده به قلمرو خودش که قلمروش دیواره. در واقع جان سنو از اون دنیا میبره و دیگه حاضر نیست، بعد از این همه وحشتی که در جهانش دیده، دیگه حاضر نیست زندگی بکنه و پناه میبره به یک دیواری که هیچی در اون نیست و فقط قاتلین، دزدان و حرامزادگان اونجا در واقع رفت و آمد میکنن. این یک آلارم وحشتناکه به نظرم برای یک سریال پرمخاطب. اما حالا اگر که بخوام راجع به نکات دیگه سریال صحبت بکنم، مثلا دقت بکنید به نکات مثبت فصل آخر، نگاه بکنید به تاریکی نبرد وینترفل که سر و صدای رسانه‌ای به وجود آورد و حتی کمپین را افتاد که دوباره این قسمت رو بسازید که ما بتونیم ببینیم. فارغ از این که این تاریکی با هنجارهای تلویزیون همخوانی نداره و بالاخره در تلویزیون پخش میشه، چراغ‌ها روشن، تصویر کوچکی نسبت به پرده سینما و پاسخ عوامل سریال که بهتره چراغ‌ها رو خاموش کنیم پاسخ بی ربطیه و اساساً در هنجارهای تلویزیون نمی گنجه، به نظرم یک در واقع جاه طلبی قابل دفاع به حساب میاد که از یک جایی به بعد عوامل سریال دور میشن از خواستگاه تلویزیون و سعی میکنن کاری که باید انجام بدن انجام بدن. خب نبرد وینترفل با پادشاه شبه و چه بهتر که این نبرد به لحاظ در واقع نور پردازانه به تاریک ترین شکل ممکن اتفاق بیفته. برای من اتفاقا این قسمت جذابتری بود و جسارتش قابل دفاعه. یا مثلا نگاه بکنید به صحنه آتش گرفتن تخت. کی فکرشو میکرد که جان سنو وقتی که دنریس رو بکشه، که به نظرم قتلش به درستی بود، یعنی جان سنو شخصیتی بود که حاضر بود از عشقش بگذره برای مردمش، در تمام این فصول ما دیدیم و یه گریزی بزنم به نظرم دراماتیک ترین شخصیت داستان جان سنوه و درست پرداخت شده. کی فکرشو میکرد که تخت به دست اژدهایی که این همه نابودی رو خودش به وجود آورده یا حالا به دستور صاحبش آتیش بگیره و ذوب بشه. صحنه سوختن آدم‌ها رو نگاه بکنید که به نظر من کاملا دلیل داره این صحنه، اما نه دلیل دراماتیک، اتفاقا دلیل سیاسی داره. نگاه بکنید به اینکه امکان نداره زمان این یک ساعت سوختن آدم‌ها که چیزی به ما اضافه نمیشه، ما میخکوب نباشیم و این آدم‌ها دارن میسوزن. شاید این صحنه به این خاطره که در انتها برسه به این نکته که آزادی داره یک بهاست و بهای آزادی که در نهایت هم ما می‌بینیم یک جمهوری تشکیل میشه و دیگه یک پادشاه حکومت نمی‌کنه، چند نفرن که تصمیم می‌گیرن کی پادشاه بشه و این جمهوریت نیازمند ریخته شدن خونه. خب فقط ایرادی که میشه به این قضیه گرفت اینه که این فرجام به نظرم خوب فرجام سینمایی و در بستر درام نیست، اتفاقا فرجام سیاسیه و ضربه مهلک فصل آخر از جانب فیلم نام است، اما در موارد سیاسی دقیقاً به درستی شکل گرفته. اگر که دوست عزیزم محمد زرینه میگه پیشبینی قابل پیشبینی سریال، به نظرم این سریال یک به عنوان یک سریال آمریکایی با این حجم مخاطب ناگزیر باید قابل پیشبینی باشه. شما نگاه بکنید در فصل فکر میکنم 5 جان سنو میمیره، اما به دلیل اینکه مخاطبان اعتراض میکنن جان سنو به صورت کاملا نابخردانه زنده میشه در فصل 6. بنابراین وقتی یک سریال قادر مردم رو هدایت بکنه و به اندیشه هاشون جهت بده، از عوامل دولت به حال امریکا مجبوره که قابل پیش بینی بشه و این چینش ناگزیره. به نظرم به عنوان در واقع حسن ختام این قسمت از حرفم، اگر در نبرد وینترفل بخشی از شخصیت‌های اصلی کشته می‌شدند، ما این نقص‌ها رو نداشتیم و این پیرنگ‌ها بالاخره تموم می‌شدند. اما دقیقاً برمی‌گردم به حرف اولم که اینها هم نمی‌تونن کشته بشن، چون این حجم مخاطب بخش گستری در واقع بخش زیادیشون علاقه من به یک سری شخصیت هم و دیگه سریال امکان این رو نداره که شخصیت ها رو به راحتی مثل نید استارک یا مثل در واقع اپیزود عروسی خون که به نظرم اپیزود فوق العاده یه 3 از شخصیت های اصلی داستان رو به راحتی میکشه، دیگه نمیتونه اون جاه طلبی رو انجام بده، چون دارای یک مخاطب گستره ای شده و دیگه قادر نیست فراتر از اون چینش به درام خلاقانه برسه.
در من به شخصه پروژه بازی های تاج تخت رو یک پروژه سیاسی میبینم، منتها برای اینکه از بستر موقعیت روایت و اون چیزی که ما به صورت یک روایت تصویری دیدیم دور نشم، من با فیلم مثالی از فیلم اسپارتاکوس شروع میکنم. یک نمونه تاریخی که خب در قالب فیلم استنلی کوبریک بر بستر روایت سینمایی برای ما آشنا شد. بر اساس اون چیزی که در تاریخ روایت شده، اسپارتاکوس بر اساس موقعیت و تعریفی که شخصیتش داره یک کاراکتر شکست خورده است. منتهای مراتب اون چیزی که به درستی و به زیبایی بر پرده سینما تصویر میشه، موقعیت تکثیر یک کاراکتره، از یک کاراکتری که یک جایگاه حقیقی داره تا آدمی که مغزلش تکثیر میشه، که دیگه در انتها ما با این مسئله مواجهیم که اسپارتاکوس اساساً یک نفر نیست. اسپارتاکوس اساساً تبدیل به نمایندگی یک مفهوم نیست که جماعت محذوفین و در حاشیه رانندگان رو متحد میکنه، ولو این که این نقطه برسه به نقطه زوال امپراتوری روم، نظم نمادین و نظم شهری و موقعیت رو بتونه به چالش بکشه. افرادی که در واقع احساس میکنن بر اساس شکل برخورد ما و آنها چیزی برای از دست دادن ندارن، تا جایی که بیان نقش خودشون رو ایفا بکنن و باز پس بگیرن چیزی که مد نظرشون هست به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کاراکتر در واقع سیاسی. حالا اگه بخوام بستش بکنم به موقعیت روایت بازی تاج و تخت، نکته که برای من جذابه، یک حرکتی رو ما از قسمت‌های اول با یه سری کاراکتر به شدت سمپاتیک داریم، تا اینکه این کاراکترها در مسیر روایی خودشون تا فرجام در واقع سریال به شدت آنتیپاتیک میشه. به چه صورت؟ به صورتی که تطهیر میشن یا آشنا میشن. مثلا القابی دارن کاراکترهایی که دارن نقش بازی میکنن. مثلا کاراکتر تریون به جایی که به واسطه نسبش ازش یاد بشه و همواره به عنوان کوتوله ازش یاد میشه، یا کاراکتر آریا به دلیل خصلت دختر بچه بودنش وقتی حتی مشق میکنه، اون هم به واسطه یک استادی که خودش مشخصه که جنوبیه، اسم سلاحش رو میذاره سوزن. یا اسنوی که حرامزاده است، یا کاراکتری که سعی میکنه فکر بکنه برای اینکه نقیصه بدنش رو جبران بکنه، کاراکتری است که نقش مشاور اعظم رو در واقع بازی میکنه در انتهای سریال، ساموئل تارلی چاق، که اون هم به دیوار رانده شده به خاطر اینکه نمیتونه مثل برادر بزرگش سلحشور باشه، در واقع شمشیر خانوادگیش رو در واقع به دست بگیره. یا ملکه‌ای که تبعید شده، تن به هر موقعیتی میده که هر کاراکتر در واقع عادی در حوزه جامعه میتونه تن به اون موقعیت بده برای اینکه بتونه خودش رو در واقع حفظ بکنه در شرایطی که هست. با یک وحشی هم بستر میشه، با جماعتی روبرو میشه که مجبور میشه زبونشون رو یاد بگیره در حاشیه ترین نقطه. یادمون نره که این آدم منتسب به نژاده ترین خاندانه که سالهای سال حکومت کردن به واسطه اژدها، ولی در ادامه میبینیم که این کاراکتر کوتوله که تئوریسین مسیر تصمیمات سیاسیه، خودش تبدیل به یک کاراکتر ارگانیک میشه، تبدیل به نیروی در خدمت میشه. اسنو از لحظه‌ای که زنده میشه تا لحظه‌ای که میفهمه اتفاقا یک کاراکتر با اصل و نسبه، واگذار میکنه نیروی در واقع اون چیزی که میتونه که سمپاتی مخاطب رو در واقع به همراه داشته باشه. و فرجام اینها در نقطه پایان سریال بر تخت نشستن یک معلوله، و این موقعیت معلول در جایگاه رهبری که ما نمیدونیم چه دلیلی داره، که صحبت نمیکنه، مونولوگ میگه، ارتباطی برقرار نمیکنه، و در واقع موقعیت احیا کننده قدرتی رو داره که همگان و در واقع مخاطب عامی به عنوان کسی که در صحنه جامعه خودش یک حذف شده است، یک در کنار مانده است، یک آدم معلوله، تبدیل میشه به کاراکترهایی که میپذیرن نقشی رو که دارن بر علیهش در واقع بازی میکنن و در واقع یک شکلی از هراس شکست وجود داره. با توجه به اینکه ما باید در نظر داشته باشیم که نقطه نبرد وینترفل نقطه در واقع کلیدی سریاله، هم تمام بنای روایت بر مواجهه با زمستان گذاشته شده، یک قومی که در موقعیت میانه قرار دارن، منتهای مراتب بر اساس موقعیت تجربی زیستشون سازوکار نبرد، سازوکار اتحاد، درست کردن سازوبرگ رو فرا گرفتن، با افرادی باید مواجه بشن که نمیدونیم با چه مناسباتی ولی از اون طرف دیوار و خارج از قلمرو دیوار میان. تلیعه به قول معروف گرفتار شدن در جذبه تخت آهنین از سوی مهمترین، یکی از مهمترین شخصیت های سریال اونجایی گذاشته میشه، یک به زنگایی هست که تیریون در دیوار به سر میبره و با استر روبرو میشه و اون از موقعیت دیوار و در واقع دنیای هفت قلمرو صحبت میکنه. تیریون میگه من پاسخی برای این ندارم که اون طرف دیوار چه خبره و چه اتفاقاتی افتاده، ولی میدونم لحظه‌ای که ما به دنیا اومدیم در نقطه درست دیوار یا این طرف دیوار قرار داشتیم و در واقع این جبهه بندی از همینجا اعلام میشه. نقطه شکست سریال قسمت آخر نیست، نقطه شکست سریال تغییر پیدا کردن در مواجهه با چهره زمستان، چون چهره زمستان از ابتدا بزرگترین چالش هفت قلمروی بود که در فصل اول کاراکتری به نام نید استارک باش مواجه میشه تا نقطه آخری که یکی از اون وحشی ها رو میارن و در برابر سرسی قرار میدن برای اینکه متقاعد بکنن برای اتحادی که داره کلیت این قلم رو خاره در واقع به بازی میگیره. و میگم ما شکل جذبمون در برای یک همچین روایتی سمپاتی بود که در قسمت های ابتدایی در فصول ابتدایی با سریال داشتیم و در انتها گرفتاری خود عوامل سریال و روایت کنندگان بعد از زنده شدن اسنو که گویا نقطه خلأ داستان ما هست نسبت به اون چیزی که به زبان در واقع فیلمنامه جاری شده و بازی شده، تا اون جایی که در واقع همه دیگه بدون اینکه در واقع بدونیم این سریال چطور به پایان میرسه مواجه میشیم، علارغم همه پرسش هایی که داریم و تمام سرنخ هایی که بیفرجام میمونه، در واقع بسته میشه پایان این سریال. اگه در بخواد بگم صادقانه نگاه بکنه، این دور هیچ موقع به پایان نمیرسه. بازی تاج و تخت ویژگیش در موقعیت تختی است که همواره بازی هایی رو ایجاد میکنه بین کاراکترهایی که میخوان نسبتی با این تخت داشته باشن. به نظر من
خب باید به اعتراضات اول جواب عرض کنم که من سعی کردم، احتمالا خوب موفق نشدم این توضیح بدم که سازمان مفهومی که حماسه رو میسازه یه تفاوتی با سازمان مفهومی که تراژدی رو میسازه داره. حماسه از زمانی تأسیسه، زمانی در حماسه ها سوژه یا مثلا نیروی فعال در مواجهه با امر غیر یعنی طبیعت موقعیت های بدوی قرار میگیره، موفق میشه به میانجی به اصطلاح برگزیده بودنش در تعبیر دراماتیک ولی در تعبیر واقعی به میانجی آموختنش از موقعیت غیر اونو تصاحب کنه. تراژدی دورایانی پس از حماسه است، یعنی زمانی که حالا مدنیت برقرار شده و نیروهای شکل گرفتن که اینا بر سر موقعیت‌های خودشون در ساختار اجتماعی دعوا دارن. وقتی میگم این دوتا با هم قرار برخورد بکنه، اشاره می‌کنم به یه پدیداری یا یک پارادوکسی یا یک مسئله معروفی که در مقوله انقلاب‌ها اتفاق می‌افته. پرسش همیشه اینه، وقتی که شما انقلاب می‌کنی دشمنتون رو میشناسید. بنابراین به شکلی که یک نیروی حماسی مثل یک قهرمان، اینکه حالا رهبران انقلاب یا نیروهای انقلابی همون نماد به اصطلاح پهلوانان حماسی هستن که بر یک غیر، بر یک شر قرار غلبه کن. همین که این کار رو میکنن، پس از این که گردن به اصطلاح لویی زده میشه در فرانسه، سوال پیش میاد برای انقلابیون سابق، چون حالا دیگه انقلابیون انقلابی نیستن بلکه حاکمین جدید. چه تفاوتی بین نظام پیش از انقلاب که دشمن انگاشتی میشدی و وضعیت پس از انقلاب که قرار موقعیت تازه باشه وجود داره؟ اینجا یک تراژدی سیاسی شکل میگیره. من معتقدم که نویسنده و همین ترتیب عوامل به اصطلاح این سریال دارن روی این نقیصه یک پارادوکس بسیار جالب و بسیار بدون جواب دارن عمل میکنن. منتها همونطور که گفتی نتیجه گیری میکنن در پایان. نتیجه گیری که میکنن، نتیجه گیری آشنای ضد انقلاب یا به اصطلاح صورتبندی های ارتجاعی است، به این تعبیر که هیچ در هر انقلابی تنها شخص یا موقعیت معینی از قدرت میتونه به موقعیت یا شخص دیگری تحویل داده بشه، اما مفهوم قدرت، مناسبات قدرت ابدی است. این ارتجاع جایی که زیرکانه از طریق انقلابی جلوه دادن جریان داستان متقاعد میخواد به اصطلاح آموزش بده مخاطبش رو، اصطلاحا یا او رو به اصطلاح ارسطویی او رو والایش بده به این که هرگز نمیتونه وضعیت رو تغییر بده. اون چیزی که ناسازی که من ازش داشتم حرف میزدم این بخش بود، یعنی اشاره میخواستم بکنم که چطور کسی که ادعای یک حماسه پردازی داره، اونم حماسه پردازی مدرن، چون میدونیم که حماسه در عصر مدرن ناممکن میشه چون بشر متمدن شده و دیگه چیزی برای متمدن تر شدن وجود نداره. بنابراین به قول هگل همه داستان هنر تبدیل میشه به خرد روایت های شبه روانشناختی به اصطلاح نیروها و بنابراین هنر میمیره از نظر او. در اینجا ادعای به اصطلاح سریال و نویسنده حمله به چنین مرگی به نظر میرسه، ادعایی است که ادعای بسیار بزرگ، یعنی بردن داستان به موقعیتی که امکان خلق نوعی تمدن وجود داره. بذارید من برای که یه ذره ملموس تر بشه یه چیزایی رو یادآوری کنم. همونطور که درست به درستی اشاره کردی به ارباب حلقه ها، خیلی اتفاقا من سمپاتی دارم و دوست دارم. ارباب حلقه ها یک حماسه است، نه یک تراژدی ها، یعنی خرد تناقضات محتوم شخصیت ها در پایان با دگرگون شدن قلمروی که هیچ وقت یک قلمروی متحد نشده و تبدیل شدنش به یک قلمروی متحد با پایان میرسه. پادشاهی از نقطه شروع میکنه، مسیرها رو طی میکنه، بارها فریب میخوره، معلوم میشه که عوامل دیگری هستن که او رو سوق میدن خیلی در خیلی از برهه های داستان، اما سرانجام بر تباهی غلبه میکنه و بعد همه قلمروها، یعنی قلمرو دورف‌ها، قلمرو عرض کنم که به اصطلاح موجودات طبیعی نمف‌ها اگه اشتباه نکنم و بقیه به هم میپیوندن، نیف چی الف‌ها بباشه، الف‌ها چون در یونان شکل بندی دیگه داره، به هر حال اینا به هم میپیوندن و یک صورت بندی تازه‌ای شکل میگیره. فیلم در اینجا یا داستان در اینجا به پایان میرسه. تا آن حد این ایده پیش روی که حتی امکان برساخته شدن یک زبان تازه هم ساخته میشه در این داستان، یعنی نویسنده که خودش زبان شناسه قادر میشه که از درون خرده زبانهای خیالی و بخشایش از ریشه شناسی های مختلف نوعی زبان تازه که زبان امپراتوری خوبی یا امپراتوری تازه از رو خلق بکنه. اینجا برعکس اتفاق میفته. منظورم این بود که اونم از همون منطقه حماسی کلاسیک استفاده میکنه، یعنی یک آنتاگونیسم ناشناخته عجیب وجود داره. البته من کتاب رو نخوندم، دارم بر مبنای فیلم حرف میزنم، چون در فیلم اون طرف دیوار یعنی جاه طلبی قدرت تاریک کم تبیین میشه به نظر من و همه تمرکز بر این جهان، اون بر فقط اشاره میشه که نیروهای شهر به دنبال تعیان یا صاحب قدرت شدن هم. توضیح نمیده به صورت نگاتیو، به صورت منفی هیچ تعیان یافتگی قرار نیست داشته باشه، فقط قراره که قدرت داشته باشه. اما این طرف قدرت رو در ضعف خودش کشف میکنه و بنابراین موفق میشه که تبار قدرت رو از یک موقعیت جادویی منفی به یک موقعیت جادویی مثبت تبدیل. در اینجا فراموش نکنیم که داستان درگیر یک به اصطلاح درام شکسپیری میخواد بشه. یک حکومتی شکل گرفته، یک امپراتوری قبلا که ما نمیدونیم کیه و فقط قرار از طریق داستانهای این آدم ها به حدودش رو پیدا بکنیم، بر تاریکی غلبه کرده و یک امپراتوری خلق کرده. اما همین که این امپراتوری در وضعیت به سامان داشته قرار میگیرده، ناگهان دیوانه میشه، تخت که نمادینه خالی میمونه اصطلاحا. از اینجا بحث از اینجا شروع میشه، چطور میشه یک تخت خالی رو پر کرد بدون اینکه دیوانه بشه؟ نتیجه داستان نمیتوان. حتی با آتش زدن تخت همچنان جمهوری تشکیل نمیشه. حکومت غیر از همون بخش شمال که از به صورت سنتی موقعیت دفاعی داره و اصطلاحا خودمختاری داره، همچنان یک امپراتور وجود داره. اما این امپراتور فرقش اینه که بچه دار نمیشه، یعنی به همین اندازه دموکراسی تقلیل پیدا میکنه به اینکه شکل وراثت جاش رو به شکل به اصطلاح اولیگارشی حکومتی میده و تعریف داستان از دموکراسی تبدیل میشه به این، یعنی در نهایت اولیگارش ها هستن که انتخاب میکنن و چاره جز این پادشاه هم، پادشاهی که ما انتظار داریم به واسطه سلوکش در طبیعت و دست پیدا کردن به درخت زندگی که دوباره از نمادهای کلاسیک به اصطلاح نمادهای اسطوره‌ای شمالیه، یعنی اودین شدن، تبدیل به چشم جهان شدن، او که به چشم جهان دست پیدا کرده، در پایان به سادگی سنت‌ها یا موقعیت‌های امپراتوری رو میپذیره، وارد سالن مشاوره میشه، تذکر میده که چرا وزرای دیگه نیستن و بعد به دنبال اجدها میگرد. بنابراین در لحظه پایانی داستان ماگهان همه چیز به نقطه صفر برمیگرده. این اون دعوایی که من معتقدم علت ناسازی درونی این داستانه که چرا آدم ها رو دل زده میکنه، جدای از همه اون نکاتی که به درستی اشاره میکنه. یعنی سریال هدف رو برعکس میکنه، تمام این غافلگیری ها، تمام رویدادگی های شخصیت ها، شکست ماکیاولیست داستان که به واسطه آریا از بین میره، نمیدونم دگردیسی سر جیمی که مثل اودیسه ابتدا از خاندان مغرور حرکت میکنه، آرام آرام تحول پیدا میکنه و در پایان بر میگرده میشه پنلوپچ، تک تک این لحظه ها انگار چیده شده برای که ناممکن بودن دگرگونی رو اشاره بکنه و سریال رو در نقطه اولش به اصطلاح برگردونه، به دایره رو کامل کنه. بحثم این بود، واسم بگم که این اون ناسازه آزاردهنده، وگرنه در غیر این صورت اگر حالا فرض کنیم که من میخواستم، خیلی صحبت کردم، اگر میخواستم اینو بگم، اینو میگم و تموم میکنم این بحثو، اگر برگردیم به درام شکسپیری مسئله عوض میشه. در داستان در تراژدی های شکسپیری امکان دگرگونی، طبق تعریف تراژدی امکان دگرگونی اصلا وجود نداره. تراژدی دگرگونی قهقرایی، نه دگرگونی پیش رونده. یعنی شما میدانی که نمیتوانی بر قدرت تقدیر غلبه کنی، اما چیزی در تو، نیروی در تو میگه که شاید بتوانی و بعد در پایان مواجه میشی با حکم اولیت، این که نمیتوانیستی، هرچند که در طول این مسیر دگرگون شد. اگر این داستان به جای وارد کردن موجودی اسیری به نام تارگریان از و با موجودات اژدهاگونش در درون همین درام به اصطلاح توطئه‌های سیاسی، درام توطئه سیاسی باقی میمون، احتمالا نه این اندازه مخاطب پیدا میکرد و همچنان بسیار درام موفق میشد. یعنی تراژدی که همه نیروهایی که مدعی خالی، مدعی پر کردن تخت خالی هست، با توجیهاتی سعی بر انکار یا حذف نیروهای دیگه داره. تا اونجا سریال به همین دلیل هم سریال تا اونجا موفق بشه، یعنی جایی که ما مواجهیم با سادیسم قدرت یک شخصیت انحرافی منحرف از نظر اخلاقی و که گریجور رو اونجوری میکنه، یا در موقعیت رمزی یا در موقعیت‌های دیگه داستان کشمکش بین بچه‌های نید و مادر و بچه ارشد نید، تک تک این لحظات فرایندهای سیاسی توپوری رو میسازه و کلی ارجاع به تاریخ تأسیس تمدن اروپایی داره. اما ناگهان در پایان داستان، همونطور که محمد اشاره کرد، جایی که قرار مفصل بندی داستان از اون خورده توته ها به یک جهش، به یک دگرگونی انجام بشه، در تاریکی محض که به درستی اشاره میکنی اتفاق میفته. من معتقدم، البته نمیدونم چقدر کارگردان و نویسنده میدونستن که تاریکی یعنی چی، واقعیت اینه که شیوه نظم‌آرایی جنگی که اتفاق میفته نشاندهنده نوعی سرهمبندیست، ولی به درستی اشاره میکنه که تاریکی انگار اغراق‌آمیز بروز میکنه، برای اینکه به اصطلاح شعله یعنی آتش، تقابل نور پردازانی وقتی که روشن میشه دوره به اصطلاح دژ، ناگهان این دگرگونی ایجاد میشه. زمینن به صورت خیلی ظریفی تاریکی معادل مرگ گرفته میشه و مرگ رو که نمیشه دید، یعنی این پدیده هایی که تجسم مرگن که خود مرگ نیستن، بنابراین میشه کشتشون ولی هیچ وقت نمیمیرن چون مرگ رو نمیشه کشت. بنابراین ناگهان داستان از نیروی دیگر، یعنی از به اصطلاح توصیفی که تا حالا داشته، نوع نیروی ناشناخته، میره به یک وجه همون اگزیستانسیال، میره به یک وجه نام. آخرین جمله به درستی اشاره کرد به نظر من، منتها این درستی رو من تفسیرم با تو فرق میکنه. فیلم در فصل پایانی، یعنی سریال در فصل پایانی، اساسا از مفهوم درام و تراژدی اینا به نظر من عبور کرد، رسیده به چی؟ به وضعیت پس از جنگ جهانی دوم. تلاش میکنه موقعیت هایی رو بسازی که انگار بعد از به خصوص جنگ وینترفیل، جنگ با نایت کینگ که این انگار مرگیست که اختار کرده، اومده اختار میکنه به آدم ها که شما نمیتونید از دست ما فرار کنین حتی اگه ما رو از بین ببرین. حالا بعدش این بهت زدگی نیروی پیروز در برابر بهت‌زدگی اونا رو میکشونه به موقعیت جنگ به اصطلاح نژادی، و بعد حالت شخصیت ها بعد از این جنگ موجودات از هم پاشیده ایست که اساسا امکان تحول زیستی رو در امکان سیاسی ممتنع میدونه. تنها موجودی هم که ما بهش دل بستیم که یه اجدها داره و فکر میکنیم که با وجود این که ادعای اوست، اون میگه که برای آزادی باید خون داد، بعد کم کم ببینیم که برای آزادی خون داده نشده. علت این کشدار اینه که سرسی رو متقاعد کنه، پادشاه جدید، پادشاه قدیم متقاعد کنه که از اون ترسوتر نیست. این دلیل کشته شدنش، اون چیزیست که اسنو رو، و بعد اسنو به عنوان بازمانده آشویتز تنها کاری که میتونه بکنه اینه که مثل یک درویش، مثل یک مسیح بره در پستوهای عالم غیب بشه، چون اساسا در سیاست امکان دگرگونی نیست. اینها همه اون شعارهای ارتجاعیه که من معتقدم بدون اینکه لزوماً مخاطب تک تک این گزاره پردازی ها رو در ذهنش بکنه، به صورت از ضمیر دیگه، از جای دیگه بهش فشار میاره، اذیتش میکنه، باورش نمیشه که موجودی که اینطور مثلا آدم برای جان دیگران به اصطلاح فداکاری میکنه در لحظه پایانی مثل یک مجسمه مثلا، نمیدونم حتما مخاطبین هم یاد چی، شما هم یادتونه لحظه که آتش گشوده میشه، بعد حالا فیلم باید تلاش کنه که شخصیت ها رو هم نگه داره و نشون بده که هر کدوم چه اتفاقی داره در این وضعیت کشدار میکنه. جان اسنو انگار یک تماشاگر منفعلی که بهت زده داره نگاه میکنه به این مقابل، هیچ کاری نمیکنه. مثلا شما انتظار داری از یک چنین شخصیتی که کرم خاکستری رو بکشی، یا عرض کنم جلوی کشتار زمینی رو بگیری، ولی این کار نمی کنی. چرا؟ چون به ملکش وفادار. بلاحت آمیزتر از این ممکن نیست، کسی که به هیچ چیزی جز جان آدم ها وفادار نبوده چطور ناگهان به چنین ملکی وفادار میمونه؟ و به همین ترتیب، برای که بعد اون صحنه پایانی که به درستی میگی دراماتیک ترین لحظه، اونم با اون شکل بد نمایش بده که به سبک قشهای به اصطلاح کافه‌ای که دو برادر همدیگه رو بغل می‌کنن بعد یه دفعه یکی چاقو می‌زنه. به هر حال در نهایت اشارم این بود، می‌خواستم بگم که انکار نمی‌کنم که سریال سریالی گیرایی است، چون نیروی درش هست که اون سوال و اون پرسش رو پیش می‌کشه، اما ناگهان در فصل پایانی تصمیم می‌گیره از این پرسش بگذره، برگرده همه رو به اصطلاح به خونه هاشون بفرسته با این ناامیدی مطلق که نمیتوان تغییری داد. یه جمله آخرم هی ده بار گفتم جمله آخر، ولی جمله آخرم اینه که خیلی بامزه است که این اواخر ژیژک هم یه حرفی زد، حالا که ژیژک رو همه احتمالاً اسمش رو میشناسن، گفته بود که میخوام بگم شباهت این دوگانگی آدم‌هایی که قادر نیستن صورت بندی انقلابی رو تا انتهاش پیش ببرن در ذهنشون یا در درامشون اینه. ژیژک در جمله تازهش آخرش گفته که به نظر میرسه پایان دنیا محتمل تر از پایان سرمایه‌داری باشه. من معتقدم این دقیقاً جمله ایست که در مورد این فیلم اتفاق، یعنی ممکنه روزی بشر از بین بره، ولی ممکن نیست تا جد هرزنم بازی دیگری داشته.
من از نقطه شروع میکنم که مورد اشاره هر دوتون بود از ارباب حلقه ها، برای اینکه تمایز نبوغامیز اون حماسه رو در واقع با این شبه حماسه نشون بدم. از یک آدمی شنیدم که نقطه نبوغ هر روایت، هر مدیومی توجه کردن در روایت به موقعیت اون مدیومه. اگر که در واقع ارباب حلقه رو اینجا به عنوان یک حماسه مد نظر قرار دادیم، در یک بزنگاه‌هایی متوجه میشیم که روایت ارباب حلقه ها و روایت هابیت روایت جهان زیسته و ماجراهای نوشته شده به واسطه بیلبو بگینز و فرودو در واقع. به درستی تالکین در این نقطه نشون میده که روایت موقعیت پایان ناپذیره، ما روایت در روایت داریم، نقطه پایانی برای روایت نمیتوان متصور شد. به همین دلیله که بذر خیال کاشته میشه در دل هر روایتی، که این بذر خیال نوید تغییر رو میده. این نوید تغییر به واسطه خیال کردن به صورت خوشبینانه بینندگان بازگاهی تاج و تخت رو با خودش همراه کرد، برای اینکه دنبال بکنن ببینن سیر این تغییر در نهایت سر از کجا در میاره. اون شکوه شکست پایانی و ادامه مقاومت رو خواهند دید یا صحه‌ای خواهد گذاشته شد بر نقطه ابتدایی، که به نظر میاد از یه جایی به بعد ما با یک لوپ طرفیم، یعنی یک تصمیم سیاسی و انتخاب‌های مشخص بازی رو به صورت دورانی و بسته امونشون میده. کاراکترها از فصل در واقع اول و از پایان فصل اول حراس دارن از تاریکی، ولی به ظاهر یا به صورت تردستانهی عطف توجهی به دیوانگی که تخت میسازه ندارن. ما در واقع با دو حد طرفیم، با پادشاه تاریکی و با ملکه دیوانه، ملکه‌ای که در نهایت علارغم اینکه القابی مثل از هم گسلاننده زنجیرها، آزاد کننده ها رو در واقع برای خودش به عنوان یک رسالت برای عمل کرد تعریف میکنه، ابایی نداره که مثل پادشاهی که به واسطه سرد کردن افراد زیر دستش رو مسخ میکنه، با آتش به استقبال مردمی بره که قراره که اون مردم آزاد بشن، در برابر موقعیتی که تخت به صورت سلسله مراتبی درست کرده در طول در واقع این هفت فصلی که در واقع باهاش مواجهی. و به عنوان جمله پایینی اینو میتونم بگم که در واقع این نتیجه رو میشه گرفت در برابر موضعی که روایت های حماسی برای ما ساختن، که انقلاب اساساً به پایان نمیرسه در هیچ روایتی، تغییر یک پروژه اساساً ناتمامه، مگر اینکه انتخابی صورت بگیره و به بزرگ انتخاب سیاسی.
خب من خیلی خوشحالم که شما هم با من موافقید در در واقع درباره اون قسمت سریال نبرد وینترفل که تاریک‌تر از حد مرسوم یه سریال تلویزیونی گرفته شده و به نظرم بحثای خوبی کردیم راجع بهش. اما راجع به صحبت‌های شروین که بسیار آموزنده بود و به درستی اشاره می‌کرد، من فقط یک نکته کوتاهی بگم. وقتی من گفتم تراژدی مدرن به مفهوم جنریک، نگفتم تراژدی که حالا با حماسه متفاوت باشه، منظور من لحن بود، یعنی لحن تراژیک. و خب می‌دونیم که در واقع حماسه‌های مدرن این اتفاق می‌افته. ضمن این که این ارتجاعی بودن رو میپذیرم، اما مسئله من همچنان درامه و دوباره اشاره میکنم ضعف فصل آخر، ضعف دراماتیکه در واقع و فیلم نامه. این ارتجاع رو من حتی در ارباب حلقه ها هم میبینم، جایی که مردم به راحتی کشته میشند و با انگار باید کشته بشند، ولی تفاوتی که میکنه ارباب حلقه ها با گیم آف ترونز اینه که شخصیت‌های اصلی ارباب حلقه ها هم به راحتی قربانی میشن. حتی شخصیتی مثل فرودو بگنز که طبیعتاً در ساختار کلاسیک و یک در واقع هنجار چهار ربعی که داره در واقع طیف مخاطبا رو مشخص میکنه، حتی اون هم پس از پایان در واقع نابودی حلقه و پس از پایان امپراتوری تاریکی محکومه که تبعید بشه به یک جایی، چون که در واقع دیگه توانایی نداره. حالا همین رو برسونید به جان اسنو، میبینید که چقدر مطابق با همین الگو شکل گرفته در واقع ارباب، در واقع گیم آف ترونز. برگردم به بحث امپراتوری و آخر کار، اگر نگاه بکنید میبینید یک معلول شده در واقع حالا امپراتور، کسی که در ناتوان در جنگیدن اما دارای بینشه. خب یک امپراتوری چه چیزی بهتر از این میخواد؟ حالا با تمام اینها، وقتی من میگم شبه جمهوری، ما داریم راجع به یک دنیایی صحبت میکنیم که در واقع ارتجاع یک اصل محسوب میشه، دنیایی که پر از کشتاره. و وقتی این اتفاق میفته، یک آدم معلول که جنگ طلب نیست و دارای بینشه بر تخت مینشینه و تصمیم شورا بر اینه که فرزند اون آدم در واقع پادشاه نشه و دوباره رأی گیری بشه، این اولین قدمه برای رسیدن به دموکراسی. چیزی بیش از این نباید از در واقع جهان ارباب حلقه ها انتظار داشت. و نگاه بکنید به این که حالا فارغ از همه اینها، جان اسنو وقتی میبینه این گام رو به جلو رو، رسیدن به نوعی شبه دموکراسی رو، باز هم تاب نمیاره و میره به دیوار. و این آدم رو، این در واقع لحن تراژیک رو بیش از پیش تداعی میکنه. درسته که نبرد وینترفل اونقدر پرداخت نشده و ای کاش که حتی دو قسمت بود، دو قسمت تاریک پرداخت شده با کشته های بیشتری از شخصیت های اصلی. و این فراموش نکنیم که درسته که ما در طول سریال میشنویم Winter is coming، زمستان در راه است، اما عنوان سریال بازی تاج و تخته و مهمتر از تاریکی تاج و تخته و بازی که درون شکل میگیره. و حالا نگاه بکنید به این که ما در واقع یک نبردی داریم بین یخ آتش، و همیشه مخاطبا فکر میکنن که این یخ علیه مردمه، ولی کمتر لحظاتی در فیلم متوجه میشیم که این یخ و در واقع عوامل یاران نایت کینگ مردم رو بکشن، اتفاقا آتش به قیمت جان مردم. این همون در واقع عمل خلاقانه یه که من میگم بعد از ارباب حلقه ها رواج پیدا کرد و نشون دهن. شما نگاه بکنید به سفیدترین شخصیت داستان که همچنان ند استارکه و اون مرگ ناجوان مردانش در دل ما یک در واقع حس سمپاتیکی رو ایجاد کرده. در دقیقه شاید 10 یا 15 قسمت اول نید استارک خودش شخصا یک آدم بیگناه رو اعدام میکنه، سرش رو میزنه و کاملا مرتجعانه کودکش رو میاره و میگه باید نگاه بکنی. چطور یک همچین آدمی برای ما میشه عزیز؟ نشون دهنده همین امر خلاقانه است. همینه که آره درسته که همه چیز در واقع تا یک جایی حول نبرد به با تاریکی میگذره، اما از یه جایی به بعد روشناییه که آدمها رو نابود میکنه. ایراد کار اینه که پرداخت درستی نداره. باید بعد از کشته شدن نایت کینگ ما چند قسمت راجع به این آتش میدیدیم. ما باید با یک دنریسی طرف میبودیم که کم کم به خودش میقبولوند که من آدم عدالت خواهی بودم، ولی الان چیزی که اهمیت داره تاج و تخته. بنابراین من با تمام ضعفایی که سریال داره وقتی به یک کل نگاه میکنم، یعنی بعضی از شخصیت‌هایی که کارهاشون رو به درستی انجام میدن، با پرداخت بد، با تصاویر بسیار ضعیف، کارگردانی که من به جرات میتونم بگم در فصل آخر کمتر کارگردانی میبینم، بیشتر ضبط یه سری در واقع ایده رو میبینم، حالا بس داده شده یا نه. اما با تمام اینها من حس میکنم شخصیت هایی که چیده شدند کارشون رو به درستی انجام دادن. و غیر از اون، من از سریال گیم آف ترونز انتظار تبدیل شدن به یک اثر هنری ندارم. انتظار دارم که احساسات و عواطف عوامانه آدم رو برانگیخته بکنه و به نظر می اتفاق حتی در ضعیفترین قسمت ها می افته. و به عنوان حسن ختام حیفم میاد که اشاره نکنم به موسیقی رامین جوادی، که به نظرم اگر این موسیقی نبود سریال یک چیزی رو کم داشت. خوشحالم که راجع به این سریال صحبت کردیم. دوستان عزیزم محمد زرینه، شروین طاهری و منم علی فرهمند.